بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. بینندگان عزیز گرامی، سلام بر شما، روز روزگارتون خوش. خیلی خوش اومدیم به شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه خودتون پرسومان تاریخی، و امیدوارم که هفته پر از موفقیت و بهروزی رو پشت سر گذاشته باشید و فردا روز آدینه عید مسلمین، روزی که متعلق است به قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، که به عبارتی دهول ارض هم هست، روزی پر از خیر و برکت باشه برای یکایک شما و ایدی همه ما، مزد و پاداش همه ما و عرض ارادت همه ما فردا امر فرج آقامون امام زمان ارواحنا له الفدا بشه. افتخار داریم تا در پنج شنبه دیگر خدمتگزار شما باشیم، با این برنامه سفری داشته باشیم در لابلای متون تاریخی. و امروز هم افتخار دارم در خدمت استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر جباری باشم و مواردی هست که مطرح میکنیم و انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. استاد سلام بر شما، ایام به کامتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و شما عزیزان بیننده هر جایی که شرف حضور دارید. انشالله که همواره موفق و سربلند باشید و بنده هم پاس میدارم این ایام رو و به خودم و همه شما عزیزان انشالله تذکر میدم فردا رو اگر موفق شدیم که روز ده بلعرض هست، همونطور که اشاره فرمودید، و یکی از روزهای سال هست که روزه اون روز خیلی به هر حال تاکید شده و ثواب زیادی داره، به هر حال طور که از روایات برمیاد 60 سال حداقل بعد از روزه برابری با روزه 60 سال. البته هوا هم گرمه، منتها خب اعمال هر چی که سخت‌تر باشه فضیلت و اجرش بالاتر هست. ان شاءالله که خداوند توفیق رو نصیب همه بکنه
ان شاءالله. فردا بنا بر عبارتی مناسبت دیگه هم سالگشت حرکت تاریخی امام رضا علیه السلام هست به سمت من. بله. اگر موافق باشیم با این مطلب شروع بکنیم.
بله نداره. بله همطور که تذکر خوبی فرمودید 25 ذوالقعده بنابر برخی منابع سال و روز حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو هست، بعد از اینکه مأمون بر اساس به هر حال اون تدبیری که اندیشیده بود، توطئه‌ای که در ذهن خودش داشت، تصمیم گرفت که به هر حال به ظاهر ولایت عهدی یا به ظاهر خلافت رو به امام محول بکند، که حالا فکر میکنم دو هفته قبل بود که به نسبت ولادت حضرت یک تحلیلی در این باره انجام دادیم. و رجاء ابن ابی ضحاک بود فرستاده مأمون به مرو که ابلاغ کرد دعوت مأمون رو، و امام سلام الله علیه با یک شرایط خاصی عرض کنم که از مدینه حرکت کردند به سمت مرو، و تمام حرکات امام حکایت از کراهت نسبت به این سفر داشت، که حالا به هر حال با تأمل و تدبر کرد درباره اون اوصافی که ذکر کردن برای امام در نحوه حرکت از مدینه و در مسیر. من نکته که حالا فعلا اینجا اشاره میکنم گزارش رجاء ابن ابی ضحاک هست در از طول سفر، که حالا الان چون شاید مجالش نیست و این بحث مورد بحث ما نبود که اون گزارش رجاء رو بیارم، اون بینندگان عزیز رو ارجاع میدم به مطالعه اون گزارش. رجاء ابن ابی ضحاک فرستاده مأمونه، اما اونچنان در طول مسیر تحت تأثیر حرکت امام قرار میگیره و بر وقتی که میرسن به مرو برای مأمون یک توصیف نسبتا جامعی میکند از رفتار امام در طول سفر، که اصلا خود گزارش این آقای رجاء ابن ابی ضحاک برای ما یک دور به تعبیر سیره امام سلام الله علیه هست، که این سیره شامل میشه هم ابعاد عبادی حیات امام رو و ابعاد اجتماعی رو، نوع سلوک حضرت با مردم در شهرهای مختلف، نوع سلوکشون با خداوند و متعال، عبادات و حضرت رو با عجیب دقیق توصیف میکنه، تعداد مثلا رکعات نماز امام رو، نوافلش رو، چه ساعاتی میخوند، حضرت چه تقیداتی داشت، و حتی سوره هایی که حضرت در نمازهاشون قرائت میکردن اینها رو گزارش میکنه و در مجموع روایت جالبی است که خب میخوره و منطبق هست با دیگر روایاتی که درباره امام سلام الله علیه و سیره حضرت نقل شده. و باز این نکته آخر که عرض میکنم این که وقتی که میرسن به مرب این رجاء میاد توصیف میکند اینایی که عرض کردم برای مأمون و مأمون میگه که مبادا اینایی که گفته جای ذکر بکنی، میخوام فضل علی ابن موسی بر زبان من جاری بشه، من اینا رو بگم. که خب خیلی مشخصه که این یک نفاقی بیش نبود و ظاهر سازی بود و در حقیقت کلام بود که برای اینکه رجاء ابن ابی ضحاک نقل نکنه این کلماتو که مسکوت بمونه و منشأ محبت بیشتر مردم و جلب مردم به علی ابن موسی نشه. و الا اگر مأمون صادق در این کلامش بود خب میگفت که برو همینجا نقل کن و من خودم هم نقل میکنم. و دوم این که برفرض گفت که من میخوام اولین کسی باشم که نقل بکنم، اگر مرادش این بوده باشه چرا نقل نکرد؟ در هیچ جای تاریخ نداریم که مأمون این رو نقل کرده باشه. که خب اینها این یکی از شواهد متعددی است که داله بر سوء از اون کارم که قصد مأمون هست نسبت به امام و اون خبث باطن مأمون.
بزرگواران، حالا به ظاهر بزرگواران عزیزانمون در شبکه‌ای که حالا وهابیت هستن و دارن فعالیت میکنن، یک روش و سیره که الان دارن تاریخ سازی هست و اینکه خب تفسیر تاریخ به نفع خودشون و اون رو در اختیار گرفتن. یک بخشی رو من داشتم میدیدم که الان با اشتراک بذاریم با بینندگان عزیز، همون جمله اول این کلام این بزرگوار خیلی در حقیقت بحث طنزیه است. حالا اینجوری بگم، اگر موافق باشین این بخش رو ببینیم، صحبت های شما رو بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
من دارم بازم میگم این امام رضای شیعه است، به ما مربوط نیست. امام رضای ما یک سنی بوده، یک عالم سنی بوده. فکر کرده که مثلا میتونه مثلا حکومت از دست مأمون بگیره و مثال به آل هاشم بنی هاشم منتقل کنه. محاسبش اشتباه بود.
بله، ما متوجه شدیم که امام رضا یک عالم سنی بود.
بنده بخوام تعریضی بر کلام این آقا داشته باشم، باید بگم از جهتی درست میگه. چرا؟ چون اهل سنت واقعی شیعیان هستند. چون شیعه اتخاذ کرد به سنت نبوی صلی الله علیه و آله که تأکید تام داشت به اتباع از اهل بیت علیهم السلام. و خب در میان به هر حال اتباع پیامبر صلی الله علیه و آله اهل بیت اون حضرت بهترین و بالاترین کسانی هستند که اهل سنت نبوی هستند و همچه تأکید بر سنت پیامبر میکرده و اصلا یکی از مهمترین، یکی از تعبیر شاید نادرست باشد، مهمترین و برترین کسانی که پاس داشتن سنت نبوی را جانشینان معصوم رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن. بله، امام رضا علیه السلام اهل سنت هست، اما کدام سنت؟ اون سنت حقیقی و اصیل پیامبر صلی الله علیه و آله، نه اونی که امثال این آقا ادعا می کنند. اون سنتی که درش این چنین به تعبیر حضرت علیه که اشاره فرموده تاریخ سازی میشه و به امام رضا سلام الله علیه نسبت میدهد که قصد داشت که حکومت رو بگیره و به آل هاشم بنی هاشم تحویل بده و نعوذ بالله اشتباه کرد. در خب این به هر حال اون مسیری نیست که سنت نبوی اقتضا بکند، مسیر دروغ و جعل و تحریف و نسبت دادن امور غیر واقعی به تاریخ. در کجای تاریخ امام رضا علیه السلام حتی یک روایت، حتی یک اشاره، در حد یک اشاره ما در روایات میتونیم پیدا بکنیم که خود اون حضرت با طوع و رغبت و با اختیار خودشون حرکت کردن و رفتن برای اینکه ولایت عهدی یا خلافت را از مأمون بگیرن؟ بله، اهل بیت علیهم السلام به دنبال خلافت بودن، به دنبال اخذ اون حق الهی که داشتن و به غصب تصرف شده بود توسط خلفای اموی و عباسی، به دنبال اون بودن، در این تردیدی نیست. اما نه به این معنایی که امثال این آقا تصور کردن که خلافتی که معنای همون به اصطلاح دنیاییست که بنی العباس داشتن، بنی امیه داشتن، جاه طلبی
که
اون زواهر پادشاهی و ملوکیت و اینها اون نبود، بلکه اون حق الهی بود که به نسب الهی متوجه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله شده بود، به جعل الهی و توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان شده بود و ائمه معصومین علیهم السلام اون رو دارا بودن. چه امثال مأمون این رو بپذیرن یا نپذیرن، چه بدن چه ندن، حق الهی امامت برای ائمه علیهم السلام محفوظ بود. بله اون حاکمیت ظاهری منوط به این بود که این موانع رفع بشه. ولذا از زان بیننده اگر خاطر شریفشون باشد، دو هفته قبل که اون روایت نسبتا مفصل عباسلط حروی رو خوندیم از کتاب شریف بهار الانوار، جلد 49 بهار بود، که به نقل از عیون اخبار رضا علیه السلام از شیخ صدوق نقل شده بود که به تفصیل نقل کرد وقتی که مأمون اصرار کرد خلافت رو بده به حضرت، به اصرار مأمون خلافت رو واگذار بکند، حضرت نپذیرفت. حتی مدت‌ها در مرو طول کشید این مسئله، که همونجا اشاره کردم، الانم یه عرضی می‌کنم که حالا ممکنه در ذهن بینندگان عزیز این پرسش پیش بیاد، خب حضرت می‌گرفت، چطور شد که حضرت، خب میگه دنبال خلافت بود به اون معنا که برسن به این به اصطلاح حاکمیت حق الهی و حاکمیت ظاهری برسند، چرا حضرت نپذیرفت؟ پاسخ این هست که بله به اون بناود برسن، اما نه با اعطای مأمون، و در حالی که مأمون هم همچنان در کنار امام هست و طبیعتاً توطئه های مأمون پس از اون خواهد بود، تبلیغات مأمون پس از اون خواهد بود بر علیه
کارشکنی امام، هایی که احتمالاً به اسم امام رضا علیه السلام بله خواستن انجام بدن،
و در حالی که هنوز شرایط کاملاً مهیا نیست برای اینکه امام بتواند از این به اصطلاح حاکمیت ظاهری که نیم بند به ظاهر توسط مأمون به حضرت عطا شده استفاده بکند در جهت اون اهداف الهی خودش. و لذا حضرت میدانست در ورای این قصه یک توطئه‌ای هست، و برای امثال مأمون که کاری نداشت که امام رو به ظاهر به مردم، به شیعیان، به انقلابیون، به علویون که هر روز یک قیامی برپا می‌کردن بگه ببینید ما دادیم، ما بنی العباس به عهدمون وفا کردیم، ما مگه نمیگفتیم الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله، ببینید ما دادیم به علی ابن موسی رضا، ما در خفا ترور امام که برای مأمون کاری نداشت. و شاهدش اینه که مأمون یکی از نزدیکترین کسانش یعنی فضل ابن سهل رو که وزیر ایرانیش بود و این همه خدمت کرد به مأمون در مسیر حرکتش به سمت بغداد، وقتی که به سرخس رسید در حمام سرخس غلامانی رو فرستاد و فضل ابن سهل رو صرفا از این باب که میترسید این موی دماغش بشه، و عرض میکنم که مقدار از قدرت یابی فضل ابن سهل در خوف بود، نگران بود و جهات دیگر رو نقل کردن، در حمام سرخس فضل ابن سهل رو کشت، و بعد اون غلامانی رو هم که او رو کشته بودن باز اونها رو هم کشت که هیچ شاهدی برای مسئله وجود نداشته باشه، برای اون که کار نداشت که یک خلافت ظاهری رو به امام سلام الله علیه بده و به حضرت مدت اندکی با یک توطئه امام رو از میان برداره. لذا امام میدانست، عرض میکنم که در دام مأمون نیفتاد، حضرت نپذیرفت، لذا مأمون پیشنهاد ولایت عهدی کرد، باز امام نپذیرفت، و پس از اصرار که باز حضرت نپذیرفت هم عرض کردیم در مکه رو تهدید کرد حضرت رو، و عرض میکنم که دیگه حضرت در اونجا اقرار کرد که بله تو، من میدانم به چه نیتی میخوای این رو بدی، میخوای به مردم ابلاغ بکنی که این رو برسانی که این علی ابن موسایی که به اصطلاح تا به حال در بحث دنیا و اینها بحث حرف از زهد و پرهیز از دنیا و اینها میزد به دستش نمیرسید، الان ببینید که
باید فراهم
شد، به رضا قبول کرد و ببینید چشون غرق دنیا شده. و مأمون تأیید کرد این کلام حضرت رو، که خب مجموع اینها میرسند که حضرت با طوع و رغبت این رو نپذیرفت. و از میکنم که بعدش هم اون جمله‌ای که حضرت شرط کردن در پاسخ مأمون که میپذیرم به شرط اینکه دخالتی در امور نداشته باشم، نه عزلی داشته باشم، نه نسبی داشته باشم، نه از میکنم که دخالتی در امور داشته باشم. و پشت اون اهنامه ایم که مأمون نوشت حضرت یک جملاتی دارن که کاملا گویای این هست، یا مثلا خود نوع حرکت حضرت که حالا در عرض قبلی مشاره کردم، رجاء ابن ابی ضحاک وقتی که آمد به مدینه و حضرت میخواد حرکت بده، حضرت نوع رفتارش نشون میده که میخواد به مردم برسانه که ببینید من راضی به این سفر نیستم. یه وقت عرض میکنم که 1200 سال 200 چند سال نگذره یه وهابی پیدا بشه و ادعا بکنه که این بله این علی ابن موسی به دنبال خلافت بود برای آل هاشم. در واقع این من دارم میگم در زبان عملی حضرت همینه. بلذا حضرت چندین نوبت سر قبر مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریف بردن، گریه کردن و بعضی گفتن که یا ابن رسول الله گریه بر من بگریید، گفتن که گریه برای مسافر شگون ندارد و حضرت هم برای مسافری که امید بازگشتش وجود داشته باشه. اینها حکایت هستند که حضرت داره خبر میده که توطئه‌ای در کار هست. یا مثلا از نکات جالب و عجیب این که اگر امام سلام الله علیه با طوع و رغبت و با تدبیر خودشون حرکت برای سفر رو انجام داده بودن، طبیعتاً باید اهل و عیال و فرزند و اینها همراه خودشون میبردن، در حالی که حتی تک فرزند پسر خودشون یعنی امام جواد سلام الله علیه رو با خود نیاوردن، همسرشون نیاوردن و عرض میکنم که اهل و عیالشون در مدینه ماندن. اینها همه حکایت هست. اون حقیقت ماجرا دارد که در مرو هم خب خیلی آشکار شد، اون دشمنی های مأمون رفته رفته آشکار شد و هر وقتی که حضرت برای نماز جمعه یا عید امثال اینها تشریف میبردن برمیگشتن از مراسم عمومی که بعضا وجود داشت مأمون ترتیب میداد برمیگشتن در حالی که حضرت خسته بودن، عرق پیشان بر پیشانی حضرت نشسته بود، بر جسم حضرت نشسته بود، با هم حال خستگی از شدت ناراحتی که حضرت از مجاورت مأمون داشتن دعا میکنه خدای اگر فرج من در مرگ من هست مرگ من رو زودتر برسان. اینها رو حضرت میفرمود برای اینکه در تاریخ بمانه که وقتی امثال این آقا بر نخیزن و عرض میکنم که صورت واقعی ماجرا رو تغییر بدن. بنابراین این یک نکته راجع به بحث ولایت عهدی و درباره اون بحث اهل سنت هم که این آقا ادعا کرد. حالا اون نکته که اول عرض کردم دقیقا معنای واقعی کلمه اهل سنت شیعه هست و اهل بیت علیهم السلام هستن، اما به این معنایی که این آقا تصور میکرد خب کافی است ما به کلمات و مواضع امام رضا علیه السلام مراجعه کنیم و کسانی که ارتباط با امام رضا علیه السلام داشتن ببینیم که در مواضع امام رضا سلام الله علیه نوع نگاه اون حضرت نسبت به اون چه که برادران اهل سنت حالا جدا امثال این آقایی که برای تعلق به وهابیت داره جدا که اینها نوع نگاهشون به جریان خلافت چگونه است، نوع نگاهشون به جریان بنو امیه، به جریان بنو العباس، به مبانی مربوط به امامت، خلافت، نبوت امثال اینها چگونه است و امام چگونه گام به گام در مقابل اون مبانی موضع گرفته. این دیگه بحث انکار چیزی است که از هر من شمسه و امام رو بیه با عنوان یک عالم سنی ادعا بکنید خب بیش از اون که بخوایم براش یک حسابی باز بکنیم یک بحث علمی بکنیم بیشتر به طنز شبیه تر رفتم تو که شما هم اشاره فرمودید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جالب که پیروز باشید، آرزو میکنم که به همین زودی ها ویروس کرونا از کل جهان ریشه‌کن بشه و دوباره بریم برای زیارت و آستان بوسی آستان ملک پاسبان امام الرؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت وسلم که روز گذشته روز مخصوص زیارتشون بود. یه کلیپ دیگه هم آماده شده در خصوص مودت و دوستی حضرت علی علیه السلام با صحابه. اگر موافق باشید این مطلب رو ببینیم، برمیگردیم صحبت‌های شما رو بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ما زندگی واقعی اهل بیت رو بررسی کردیم در واقع و مرام و منش و سیرت اونها دیدیم. نه، اهل بیت اصلا محبت و صمیمیت با صحابه دارن، هیچ مشکلی با صحابه نداشتن. اهل بیت اسم پسراشون اسم صحابه گذاشتن، علی رضی الله عنه اسم پسراش ابوبکر و عمر و عثمان بوده، اهل بیت ائمه اهل بیت اسم دختراشون عایشه بوده، یعنی مشکلی با صحابه و با بقیه نداشتن. صمیمیت ازدواج در میان اونها بوده. علی رضی الله تعالی عنه، علی مرتضی مشاور خلفای قبل از خودش بوده، اونها را کمک میکرده.
بله،
دو سه تا ادعا مطرح کرد این آقا، من خوب تفکیک بکنم از هم. تلاش میکرد که عرض میکنم که رابطه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با کل صحابه مطرح بکند به نحوه و از اون سوء استفاده بکند برای اون هدفی که برای اون هدفی که خودش در ذهن دارد. یعنی بگه علی علیه السلام رابطش با صحابه خوب بوده، پس رابطه علی علیه السلام با کسانی هم که به هر حال تاریخ میگه و ما شیعه مدعی هستیم به هر حال که نسبت به حضرت تعدی و تعرض و تجاوزی نسبت به حقوق حضرت داشتن، با اونها هم رابطش خوب بوده و لذا اسامی اونها رو میگذاشته و امثال اینها، که خب این باید بهش توجه بود. بحث دوم هم مسئله نامگذاری هست، بحث سوم بحث مشورت دهی هست. اینو با هم از هم تفکیک بشه. به صورت کلی اونچه که واقع تاریخ هست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه با صحابه پیامبر رابطه خوبی داشت. بله، تعبیر صحابه که به کار میبره، بله، امیرالمؤمنین با صحابه پیامبر رابطهش خوب بود. اتفاقا صحابه هم علاقه نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن. خوب، این نکته رو من میدونم توضیح بیشتری عرض بکنم برای بینندگان عزیز، که گاهی ممکنه که عرض میکنم که عدم دقت در تعبیر گاهی ممکنه در اثناء بعضی سخنرانی ها یا مثلا آثاری که بعضا نوشته میشه موجب این تصور شده باشد. مثلا ایام سوگواری مربوط به اهل بیت امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیه ما گفته میشه که مثلا اهل مدینه نه فقط سلام نمی کردن بر امیرالمؤمنین، بلکه جواب سلامش هم نمی گرفتن. این چقدر دقیق است از جهت تاریخی؟ این که گفته میشه اهل مدینه درست نیست، سران نفاق درسته، کسانی که معارضه جدی با علی علیه السلام در بحث خلافت داشتن درسته، بله، اونها از روی کینه‌ای که داشتن. هفته قبل بود به نظرم اشاره به این نکته کردم فکر کنم که منافقین درسته، چون ابو ذر در نقلی که در فکر مستدرک حاکم هست در دیگر منابع اهل سنت هست، از اون معروف این نقل که ما میشناختیم منافقین رو با این علامت که از شدت بغض اونها نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشناختیم. خب طبیعتا منافقین بغض علی رو دارند، چون علی علیه السلام یعنی پیامبر، همه هر مقدار که منافقین آبشون با پیامبر تا یه جوب نمیره، با علی هم به همون ترتیب و این درسته، یا اون سران به هر حال جریان غصب خلافت، خب درسته، اما بدنه مردم به چه دلیل با علی علیه السلام دشمنی داشته باشن؟ بله، کسانی از اون اعراب، بیابان نشین ها، قبائل، کسانی که هنوز اسلام وارد قلوب اونها نشده و علی علیه السلام در جنگ ها احیانا کسانی از قبیله اونها، از خیشان اونها، اقربا اونها رو کشته، اونها ممکن بوده کینه از علی علیه السلام داشته باشن. ما فرض کن انصار چه دلیلی داره با علی علیه السلام دشمنی داشته باشن، یا دیگر مسلمانانی که اینها هیچ بدی از علی علیه السلام ندیدن. و یکی از مؤیدات تاریخی برای این نکته که عرض کردم این هست که وقتی که جریان حروب رده اتفاق افتاد، حروب رده رو بینندگان عزیز مستحضرید، بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، برخی از قبائل نو مسلمان که تازه در اواخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام آورده بودن اما هنوز ایمان داخل قلبشون نشده بود، با رحلت پیامبر اینها دوباره برگشتن به همون جاهلیت خودشون و گفتند که خب ما چه دلیل داره زکات بدیم به حکومت مرکزی؟ امثال ابوبکر یک گروهی رو فرستاد برای جمع زکات، اینها مخالفت کردن، سر به شورش برداشتن. جریان متنبیان هم زمیمه شد، یعنی کسانی که به دروغ مدعی نبوت بودن، مسیلمه کذاب، طلیحه، اسود، سجا، همسال اینها کنار هم شد. خب بنا شد که کسانی جیش و سپاهی رو بفرستند برای عرض میکنم که مقابله. گفتند خوب در رأس این به عنوان فرمانده علی رو، چون شجاعی مثل علی سراغ نداشتن، علی رو به عنوان فرمانده قرار بدید. بعضی گفتند نه، نگید به علی، چون اگر علی نپذیرد کسی نخواهد پذیرد، پس بهتره که بهش نگید. شواهد این چنین باز داریم در جهان. یا مثلا این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میره بیعت دومی با ابوبکر میکنه. بیعت اول بیعت اجباری بود که کشوندن حضرت به مسجد، دست بسته حضرت رو چسبوندن به دست ابوبکر. این بیعت اجباری است، جبر بود. اما بعد از مدتی حضرت بیعت اکراهی را انجام میده، خود حضرت با پای خودشون تشمی برن با ابوبکر بیعت میکنن. این در تاریخ ثبته. چرا این انجام داد امیرالمؤمنین در حالی که به ظاهر اون بیعت انجام گرفته بود؟ دلیلش این بود که مردم از استقبال نمی کردن برای رفتن به جبهه ها، چون هنوز علی بیعت نکرده بود، اون بیعت و بیعت رسمی نمی دونستند
به خاطر اینکه لطمه به اسلام نخوره
علی علیه السلام. لذا برای اینکه اقبال کنن مردم برن و دفع فتنه مرتدین رو بکنن، حضرت خودشون تش بردن رفتن به همراه فکر کنم عباس عموشون بود، رفتن نزد ابی بکر و یک بیعت. خب مشخص این بیعت، بیعت اکراهیه، یعنی اکراه یعنی با دست خودش ازت بیعت کردم، قلبا که مایل نیست برای حفظ و مصلحت. اینا نشون میده پس مردم اقبال به علی علیه السلام داشتن، محبوبیت داشت حضرت نزد صحابه. پس نتیجه اینو میخوام بگم، رابطه امیرالمؤمنین با صحابه رابطه خوبی بود.
درسته.
و این درسته، این آقا ادعا کرد که علی علیه السلام با صحابه، ولی ما هم قبول داریم با صحابه رابطش خوب بود. اما علی و معارضان، علی و دشمنان، علی و منافقان، نه رابطش خوب نبود. میخواد اثبات بکند که رابطه علی با معارضانش خوب بود. چرا؟ چون اسامی اونها رو علی علیه السلام بر فرزندانش گذاشتن. چه ربطی به هم داره؟ اسامی رایجی در صدر اسلام بوده، گذاشته میشد. و مثلا عثمان وقتی که به اصطلاح گذاشته میشه، کی گفته که حتما منحصر نام عثمان ابن عفان بوده؟ ده ها نفر نامشون عثمان بوده اون زمان.
درسته.
که از جمله اونها هستن. سبب این که امیرالمؤمنین نام برادر حضرت عباس سلام الله علیه یکی از فرزندان ام البنین رو عثمان گذاشت، خود حضرت فرموده سمیته باسم اخی عثمان ابن مذعون، من به یاد برادر خوبم، برادرم عثمان ابن مذعون. حالا کی بود؟ برادر دینی حضرت بود.
بله.
عثمان ابن مذعون یکی از مهاجرین بود و از اصحاب خوب رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که در سال دوم و بعد از جنگ بدر در مدینه از دنیا رفت و اون کسی بود که یه وقتی حتی خانه و خانواده رو رها کرد به تصور اینکه باید بره دیگه عبادت خدا رو بکنه، که پیامبر اکرم اومدن به مسجد فرمودن که نه، باید بیاد مثل من اهل به هر حال همسر فرزند خانه فلان امثال نباشید و عبادتتون بکنید. چنین کسی بود، یعنی فرد شایسته بود که دنبال معنویات اینها بود. و انگام رحلتش رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون تشریف آوردن در تشییع جنازه‌اش در بقی، هم جایی که الان قبر ابراهیم فرزند پیامبر است، کنارش قبر عثمان ابن مذعونه، اونجا دفن کردن و شهادت دادن پیامبر در این قسمت روضه من ریاض الجنه. و چنین شخصی بود. لذا وقتی که از دنیا رفت، خب پیامبر این تجلیل رو کرد امیرالمؤمنین وقتی که اون فرزند متولد شد، فهمید سمیته بس بیاد اون برادرم، بیاد عثمان ابن مذعون، اون عثمان نام نهادم. البته نام عمر برای یکی دیگر فرزندان علی علیه السلام، عمر ابن علی، به اختیار خود حضرت نبوده، فرزند بر فرزند میگذاش، حالا یک اسم رایجی بود، اما این به اختیار حضرت
نبود.
عمر ابن علی در تاریخ داره که خود عمر وقتی خبر ولادت عمر ابن علی رو دادند، عمر گفت که نامش با من، ولی زاد گفت او رو به نام خودم نامگذاری کردم. خب زمان سیطره عمر و غلبه او و به هر حال مخالفت با او نمیشد کرد، یعنی کسی بود که بیگدار به آب میزد و به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه شقشقی یک روحیه خشنی داشت و به هر حال یک مسیر رو طی میکرد با خود اون تدبیر خودش و انانیت خودش، امثال این حال تعبیر این چنینی به کار نبریم. به هر حال یک کسی بود که به رأی خودش و به نظر خودش و اون چه که بهش رسیده بود عمل میکرد، کار به دیگران، حتی دخالت میکرد در امور دیگران در حدی که نام فرزند دیگران رو خودش تعیین بکنه. و خشونتی که برای عمر نقل کردن متفق میان همه مورخان هست، شیعه و اهل سنت، خب معروف دیگه، برای خشونت عجیب عمر که در خود به شیخ شقی هم میفهمد که ابو بکر بعد از مرگش خلافت رو جعلها فی حوزه خشنا، در یک حوزه خشنی قرار دادیم خلال ولایت رو. اینم نکته دوم که بحث نامگذاری مطرح کرد. البته ادعایی که کرد راجع به، حالا بگیم در فرزندان امیرالمؤمنین اگر ابوبکر نام، یا در فرزندان امام حسن سلام الله علیه ابوبکر باشه، ابوبکر کنیه است نه نام.
نام
رو پدر تعیین میکنه، یا ممکنه گاهی مادر یا خانواده مادر.
درست.
اما ابوبکر کنیه است و این کنیه الزاما در زمان حیات پدر معلوم است بوده باشه، چون بعدها ممکنه که صاحب فرزندی شده باشد و مردم اون کنیه رو به او داده باشند امثال اینها. اینم باز یک نکته توضیحش لازم بود. اما عایشه نه، تعبیر اسم عایشه برای دختران ائمه علیهم السلام در هیچ نقل معتبری، بعضی ممکنه ادعای کرده باشن
از نقلای ضعیف و
تاریخ سازی، در هیچ نقل معتبری نام عایشه برای فرزندان دختران ائمه علیهم السلام نقل نشده. اگر بنا بود نام بگذارن فاطمه میگذاشتن، دلیل دارن به نکته. دلیلش این هست، روایتی است که فردی آمد خدمت امام کاظم سلام الله علیه و به حضرت عرض کرد صاحب دختری شده ام. حضرت هم نامش رو چی گذاشت؟ گفت حمیرا. حمیرا لقب عایشه بود. حضرت هم که غیر اسم ابنتک، تغییر بده نام دخترت رو و بگذار فاطمه، و او رفت به نام دخترش تغییر داد. نشون میده که بالخصوص به هر حال فکر میکنم نسبت به این همسر پیامبر یک حساسیتی وجود داشت در نامگذاری، چون به هر حال عرض کردم راجع به در صدر اسلام اون اسامی دیگر اسامی رایجی بود، اما بعدن نام عایشه خیلی رایج نبود، حداقل در میان به هر حال زنان صدر اسلام بودن و کسان دیگری مثل فرزند طلحه امثال اینها بودن، اما رواج نداشت. گویا اگر این نام بعدها توسط ائمه علیهم السلام گذاشته میشد، به نحوی مهم تأیید او بود، در حال که ائمه علیهم السلام اظهار براءت میخواستن بکنن نسبت رفتار و عمل کرده این همسر پیامبر. رضا من به جرأت عرض میکنم در اینجا در هیچ نقل معتبری ما نداریم که ائمه علیهم السلام اختیار این نام رو گذاشته باشن. و نکته آخرم بحث مشورت دهی که خب بله، امیرالمؤمنین قطعا در مقام حفظ مصالح مسلمین، اصلا در رأس امیرالمؤمنین باید می بود دیگه، امامت مال حضرت بود، حضرت نمیتونه اون چه کنار بکشه، ولذا در مواقف مختلف هم مشورت به ابوبکر داده، هم مشورت به عمر داده، هم مشورت به عثمان داده که شواهدش در تاریخ موجوده.
بسیار یه بخش کوتاهی رو ببینیم استاد، برمیگردیم ان شاء الله با شما بینندگان عزیز خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم از اینکه شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون پرسمان تاریخی رو همراهی می‌کنین، ان شاء الله که موارد و مباحث و پاسخ‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میریم و برمیگردیم با شما خواهیم بود.
Oh.
علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، انشاءالله که یاد خدا در لحظه لحظه زندگی شما جاری و ساری باشه. در آستانه یک شب بسیار ارزشمند هستیم، شب آدینه که درهای رحمت الهی بازتر از گذشته هست، شب زیارتی آقامون امام حسین علیه السلام. انشاءالله اون لحظاتی که ارتباط خاص معنوی شما با درگاه لایزال حضرت بی نیاز خداوند متعال برقرار شد، خدمتگزاران خودتون در شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیر محروم نکنیم. ارتباط تلفنی داریم با دوست عزیزم، برادر بزرگوارم، یکی از بینندگان خوب برنامه، جناب آقای ساکی از اندیمش. آقا سلام بر شما و وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید. تا دوباره ان شاء الله خدمت.
خیلی سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خوبه ان شاء الله خانی عزیز سلامتی.
متشکرم از لطف حضرت عالی.
همچنین عرض ادب و احترام گرم و صمیمانه دارم خدمت به استاد عزیز روحانی دانشمند حضرت حجة الاسلام و المسلمین دکتر جباری، دام برکاته.
علیکم السلام.
متشکرم، در خدمتتون
هستم. می‌خواستم بدونم که جناب جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام آیا در اواخر عمرش توبه کرد یا نه با همون حال بدی که داشت از دنیا رفت؟
بسیار خیلی ممنون. خیلی متشکرم، ان شاءالله که مؤید و منصور باشید. از حضورتون خداحافظی می‌کنم. از طریق گیرنده پاسخ خودتون رو دریافت کنم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. جعفر ابن علی بن الهادی، برادر امام عسکری سلام الله علیه و فرزند امام هادی و عموی امام عص علیه السلام، بر اساس مستندات تاریخی که خب در متون کهن و معتبر ما مثل کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی، این آثاری که بالخصوص درباره عصر عسکریان علیه السلام، درباره عصر غیبت صغرا تدوین شده، متاسفانه مسیر نادرستی رو طی کرده و اولا در زمان امام عسکری علیه السلام خصوص این مدار فسق و فجور ازش آشکار شد. من یکی از گزارش هایی که در این برنامه قبلنها اشاره بهش کردم جریان وفد قمیین بود که مرحوم شیخ صدوق نقل میکند در کتاب کمال الدین و تمام النعمه. اجمالا عرض میکنم که گروهی که از قم آمدن به هدف زیارت امام عسکری وارد سامرا شدن، مواجهه با شهادت اون حضرت شدن، دنبال جانشین گشتن، گفتن جعفر ابن علی مدعی جانشینی است، کجاست؟ گفتن رفته روی دجله، اونجا مشغول تنزه و خوشگذرانی است. رفتیدن بله اونجا مغنی و نوازندهی هست روی قایق و داره می نوازد و آنم گوش میده. خیلی تعجب کرده این کجاش به امام میخوره و آمد و برحال گفت برای چی آمده؟ گفت ما گروهی از شیعیان امام عسکری سلام الله علیه هستیم، همواره می آمدیم، وجوهات شرعی، نامه های سوالات می دادیم. گفت خب بدید. گفت نه، گفتن امام عسکری مشخصات اموال رو، این کیسه هایی که هست، صاحب مال رو، مقدار مال رو، این هم براشفت. گفت از من طلب معجزه می کنید و اینها، و به هر حال قصهش مفصل. اینها مأیوس از سامرا داشتن خارج می شدن که فرستاده امام عصر سلام الله علیه آمد سراغ اینها و اینها رو برد محضر امام و اونجا خب یقین به امامت امام پیدا کردند و برگشتن به اموال و تحویل حضرت دادن و حضرت در اونجا اینها رو احاله کرد که بعد از اون به سامرا نیاید، برید بغداد، در اونجا من وکیلی قرار میدم که همون عثمان ابن سعید عمری نایب اول حضرت در بغداد نصب کرد. حالا یکی از شواهد داره برای اینکه آدم این چنین بود. این رو از بین باب عرض کردم که چون یک دیدم کسی کتابیم حتی نوشته در دفاع از جعفر، کتابیم در سالهای اخیر کسی دیدم چاپ کرده از جعفر دفاع بکند و مثلا بگه که جعفر این کارا رو که میکرد تعمدن بود برای این که خودش سپر بلای امام عصر قرار بدد و اینها. این توجیهات واقعا لایت چسبک استراحن، یعنی از تحمیل به تاریخ و اصلا تاریخ رو بر نمیتابد. به هر حال جعفر هم ادعای جانشینی کرد و جریان معروفه که بر بدن امام عسکری امام عصر سلام الله علیه از پس پرده خارج شد و اون ابوالعدیان نقل میکند که به عنوان یکی از نشانه های امامت امام عصر حضرت عسکری سلام الله علیه به اون فرموده بود اون کسی که بر بدن من نماز میخواند که امام عصر از اتاق دیگری از پس پرده خارج شد و جعفر رو کنار زد که عمو کنار برو که من اولا هستم به نماز بر بدن پدرم و اینها. از اینجور رفتارا داشت. سوال بیننده عزیزی بود که آیا موفق به توبه شد یا خیر. در حدی که ما تتبع کردیم و در گزارش‌های تاریخی دیدیم، تنها شاهد بر این که جعفر موفق به توبه شده است یک جمله است در اون توقیع معروف اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب فرد بود که نامه ای حاوی سوالاتی رو برای امام عصر سلام الله علیه در دوره غیبت صغرا می فرسته و امام سلام الله علیه به اون سوالات یک به یک پاسخ میده که با تعبیر و اما و اما و اما پاسخهای امام در اون توقیع آمده، اما سوالات اسحاق ابن یعقوب متاسفانه نیامده، نقل نشده. از اون پاسخها میفهمیم سوالش راجب چی بوده. که الان همونجا عرض میکنم یکی از مستندات ما در بحث ولایت فقیه یکی از فقرات این توقیع هست که و اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات احادیثنا، در حوادثی که واقع میشه در تمامی الحوادث الواقع، در تمامی حوادث مراجعه به راویان حدیث ما میکنید که مشخص فقها در رأس روات حدیث هستن، یعنی نه تنها راویان بلکه فقیه هستن، متفقه هستن نسبت به مفهوم حدیث، که یکی از شواهد ولایت فقیه و اینهاست. به هر حال یکیش اون هست و یکم این جمله در اون توقیع هست که و اما سبیل و عمی جعفر فسبیل و اخوت یوسف، اما مسیری که عمویم جعفر طی کرد همون مسیر برادران یوسفه. بنابراین ما اگر بریم در تاریخ از جمله در قرآن کریم راجع به سرانجام و سرنوشت برادران یوسف تحقیق بکنیم، میبینیم که قرآن کریم سرانجام بر حال همراه با توبه رو بر اونها ترسیم میکنه، چون آمدن نزد جناب یعقوب سلام الله علیه و عرض کردن یا ابا نستغفر لنا، پدر جان برای ما استغفار کن، و حضرت یعقوب هم عرض میکنم که وعده داد که بله سوف استغفر لکم ربی، برای دوستان روز کردن این توقیع اسحاق ابن یعقوب رو آورده. و حضرت یعقوب حالا خوبه همونجا عرض بکنم برای پاسداشت از این شبی که شما تأکید دوست داشت شب جمعه و عظمت شب جمعه که خداوند به همه ما توفیق بده آنات و لحظات شب زندداریمون در شب جمعه بیشتر از شبهای دیگر باشه، هر شب انشالله داشته باشیم، شب جمعه رو یه حساب دیگری براش باز بکنیم که درهای رحمت گشوده است و چیزی که خداوند در شب جمعه به بندگانش میده خب در شبهای دیگه این چنین نیست، از روایات به خوبی استفاده میشه. و لذا حضرت یعقوب این که قرآن فرمود که سوف استغفر لکم ربی، در به زودی برای شما استغفار خواهم کرد، مرادش در روایات هست که این بوده بذار شب جمعه برسه که امید به رحمت درش بیشتره، و لذا در شب جمعه حضرت یعقوب دعا کرد. و حضرت یوسف هم در پاسخ به اظهار ندامت برادرانش فرمود لا تفریب علیکم الیوم، هیچ ملامتی و سرزنشی بر شما نیست. این همه شواهد قرآنی و روایی دال بر توبه برادران یوسف هست. و لذا وقتی که عرض میکنم در چیز این توقیع میخوانیم که و اما سبیل عمی جعفر فسبیل و اخوت یوسف، این نشان این هست که پس جناب جعفر هم موفق به توبه شده در اواخر عمرش. اما تاریخ خیلی مبهمه درباره سرنوشت جناب جعفر. به این نکته هم خوب به عنوان تحت مرز بکنم که اولادی جعفر پیدا کرد، نوادگانی، نسلی در نسلش علمای پیدا شدند، علمای شیعه بودند. بعضی از اینها معاصر بزرگانی مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی اینها بودند، و لذا گفته شده که مرحوم شیخ مفید و طوسی همسانها خیلی متعرض جدشون جناب جعفر نمی شدن که. و یک نکته هم باز عرض بکنم، مرحوم آیت الله نجفی نقل میکنه مشهور که ایشون میگفته تعبیر جعفر کذاب به کار نبرید چون موافق به توبه شد، مثلا جعفر تواب یا برحال به این مضمون در واقع نقل مضمون میکنم از این باب که تأکید میکرده ایشون چون موافق به توبه شده، همون جعفر ابن علی ابن الهادی رو درست به کار ببریم. اگرم گفته بشه در واقع با این توضیح گفته بشه درست. که این سرانجامش
بشه. کلیپی آماده است ظاهرا دوستان عزیز، اگر اشتباه نکنیم بخش رو ببینیم، برمیگردیم صحبت‌های شما رو هم خواهیم داشت.
تو کسی را که دوست داری نمیتونی هدایت بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستش که ابوطالب مسلمان بشه، عموش کسی که جان و مال و همه چیزشو، عزت و شرف و مکان و منزلتشو در بین قریش فدای رسول الله کرد، تا آخرین لحظه هم در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد، اما آخر لا اله الا الله نگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحت شد، براش طلب استغفار میخواست بکنه، میخواست عموش بره به بهشت، میخواست هدایت بشه. تا آخرین لحظه اصرار میکرد که ای عمو بگو لا اله الا الله تا من در پیش الله سبحانه و تعالی حجتی باشه برای من، برای شفاعت تو. اما نگفت، ناراحت شد رسول الله. الله سبحانه و تعالی چه فرمود؟ انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. تو ای محمد نمیتونی کسی رو که دوست داری هدایت بکنی، و تو ای برادر تاجیک نمیتونی عموتو که دوست داری هدایت بکنی. ان الله یهدی من یشاء، الله هست که هدایت میکنه.
بازم بحث تاریخ سازی.
بله، هرچند شبهه مربوط به ایمان جناب ابو طالب سلام الله علیه مکرر توسط اینا مطرح شده و مکرر هم یادم در همین برنامه ما پاسخ گفتیم، اما گویا چون که من از دوستان پرسیدم این شبهه مربوط به همین روزهای اخیر هست، هی تکرار میشه توسط اینها، ما هم ناچاریم که تکرار بکنیم و انشاءالله ما به اجرش میرسیم، ما و بینندگان عزیز، و انشاءالله به واسطه دفاع از ساحت مقدس جناب ابی طالب که محبوب پیامبر بود، محبوب امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام بود، مشمول توجه خاص اهل بیت و امیرالمؤمنین بشه انشاءالله و مشمول شفاعتشون. عرض میکنم که شواهد دال بر ایمان جناب ابو طالب فراوانه، خیلی زیاده. من هم اشاره به یکی دوتا منبع میکنم در این باره و هم چند نکته رو. اولا این آیهی که این آقا قرائت کردن در سوره مبارکه قصص است، آیه 56 سوره مبارکه قصص، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. من آیه رو برمیگردونم به همین آقا، میگم که بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله دوست داشت، علاقه داشت که تمامی امتش و کسانی که به هر حال انتحال به اسلام دارن، خود رو به اسلام وصل میکنن، اهل هدایت شوند. اما خب چنین نبود که همه این چنین باشن، از جمله شامل خود این آقا هم میشه که از میکنم که جناب آقای مجری که اصرار داشتی که کفر جناب ابو طالب سلام الله علیه و تعالی لحظات آخر اثبات بکنه با وجود ادله و شواهد فراوان روایی تاریخی، خب پیداست که جناب عالی مشمول این هدایت الهی قرار نگرفتی و الا خب طبیعتاً میپذیرفتی عنایت الهی شامل حالت باید بشه. ما دعا میکنیم که انشالله بشه، خداوند توجه به شما بکند و خاضع بشه در مقابل ادله فراوانی که در تاریخ وجود داره، مکرر هم بیان شده. این آیه ای که اشاره کرد، از آخر کلامش من شروع میکنم، آیه ای که ایشون اشاره کرد در سوره که قصص در متون شیعه و اهل سنت سبب نزول این آیه رو جنگ احد گفتن بسیاری. در جنگ احد وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با وجود اون دشمنی ها و عرض میکنم که ضربه ای که قریش زدن نسبت به مسلمان ها مهاجر و انصار، با این وجود حضرت این دعا رو میکنه، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. بعد از جنگ احد، بعد از مجروحیت خودشون و مجروحیت تعداد زیادی از اصحابشون، 70 نفر شهید دادند و فلان، باز پیامبر اکرم، قلب رؤوف پیامبر، این دعا بر زبان حضرت بر اساس اون خواست قلبی حضرت جاری میشه، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، که این آیه به اون مناسبت گفته ان نازل شد که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. یا رسول الله، تو اون کسانی که میخوایی این چنین نیست که همشون هدایت بشوند، هدایت یک اسباب میخواد، جمع خواست خود طرف، چون بحث اختیار هست، چون اگه بنات که بر اساس صرفا جبر و الزام الهی افراد هدایت بشه، که دیگه عرصه عمل از بین میره.
امن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر
ما به انفسهم. افراد باید بر اساس اشکالی که اون اراده خودشون، عقل خودشون و حجت هایی که وجود داره مسیر رو تشخیص بدن. لذا به این آقا من عرض میکنم که با وجود این همه ادله تاریخی چه اصراری داره شما برای به تبع بنی امیه، در واقع تبعیت از معاویه و امثال او دارید میکن. اونها خب دشمنی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن، بر سر ملک و حکومت معارضه با امیرالمؤمنین داشتن، رضات از سوی و از سوی دیگر دیدن که به خلافت رسیدن، اجداد خودشون مشرک بودن، پس بعد اجداد علی و پیامبر را هم مشرک جلوه بدن. شما چی؟ شما چه دایی و انگیزه ای دارید که راه اونها رو طی میکنید؟ شواهد دال بر ایمان ابی طالب متعدد هست، هم شواهد روایی در این باره وجود داره، هم شواهد تاریخی در این باره وجود داره، هم اشعار جناب ابو طالب به خوبی دلالت بر این معنا داره و دیوان شعر جناب ابو طالب موجوده. حالا من دیگه اینجا فرصت که نیست از اشعار اون بزرگوار بخوانم، دو بیت رو که دال بر ایمان اون بزرگوار هست: ملیک الناس لیس له شریکن. و چطور ابو طالب متهم به شرک میکنه تا لحظه آخر لا اله الا الله نگفت؟ این اشعارشه: هو الوهاب والمبدع المعید و من تحت السماء له بحق و من فوق السماء له عبید. همه هستی بندگان خدا هستند. و الم تعلم انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خدت فی اول الكتب. ما محمد صلی الله علیه به عنوان پیامبر خدا شناختیم. نبی اتاه الوحی من عند ربه و من قال لا یقرع بها سن نادمو. و ادامه این که عرض میکنم یا خطاب به پیامبر کم انت الرسول و رسول الله نعلمه، تو پیامبر و رسول خدا هستی که ما اون رو میشناسیم. علیک نزل من ذل عزت الکتب، از جانب خداوند متعال بر تو کتاب الهی نازل شده. از شواهد تاریخی خوب هم جرز بکنم، در متون تاریخی همه نقل کردن، بزرگان سیره نویس نقل کردن که بعد از شعب ابی طالب در روزهای آخر جریان شعب ابی طالب، جناب ابی طالب از شعب خارج شد، آمد نزد سران شرک، گفت که این برادرزاده من ادعایی میکند، میگه که اون صحیفه‌ای که شما نوشتید برای تحریم ما، موریانه برش مسلط شده و بخشهایش رو خورده، به جز نام الله بقیهش رو خورده. برید ببینید اگر او راست گفته باشد، چه به هر حال اصراری دارید که همچنان ما رو اذیت بکن، تحریم رو ادامه بدید. و اگر دروغ گفته باشد، من حاضرم رو تحویل شما بدم و میخواد به قتل برسن در کاری دیگه. هم پیشنهادی که اونهایی میکردن به جناب ابو طالب. خب این سخن با سخن فردی که مشرک هست صرفا به عنوان رئیس و شیخ قبیله از پیامبر داره دفاع میکنه، چون که اینها مطرح میکنند نمیخوره، سازگار نیست. این سخن کسی است که اطمینان دارد به صدق کلام پیامبر، ولی این ریسک رو طبعا نمیکرد. صحیفه رو برده بودن در یک جای مخفی کرده بودن، مهر زده بودن، باز کردن همینطوره و ولذا ناچارشون دست از تحریم بکشن. روایات متعدد اهل بیت علیهم السلام درباره جناب ابو طالب، مثل ابی طالب که مثل اصحاب کهف، مثل ابی طالب همچون مثل اصحاب کهف که اینها ازمار ایمان کردن و اظهار کفر کردن، ایمانشون مخفی نگه داشتن و به ظاهر کفر اظهار کردن. باز من ارجاع میدم به این منبع ارزشمند که خب در این برنامه مکرر ما از این منبع استفاده میکنیم، چون انصافا بحثای تحلیلی خوبی داره، هم کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله از جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی جلد چهارم، بحث نسبتا مفصل در اوائل این جلد راجع به شواهد ایمان جناب ابو طالب ایشون انجام داده. خب فرصت اگر باشه من یکی دو
سه دقیقه دیگه فرصت،
حال پس از منابع خود اهل سنت خوبه این روایت رو عرض بکنم، که عرض میکنم که جالبه جناب
آدرس دوستان میگن یک بار دیگر بفهم.
بله عرض میکنم
از صحیح
سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله
جلد
چهارم، هم اوائل جلد با همین بحث ایمان ابو طالب شروع میشه. و همینجا خوب عرض بکنم که جناب خنیزی کتاب معروف ابو طالب مؤمن قریش رو نوشت که همین وهابی ها چقدر اون بند خدا رو اذیتش کردن به خاطر اون کتاب. و یک روایتی رو در صفحه 19 هم جلد چهارم از صحیح میبینیم، از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی نقل کرده. خوبه از دان بیننده به الغدیر مراجعه بکنن که مرحوم علامه امینی در جلد هفتم الغدیر مفصل وارد اثبات ایمان جناب ابو طالب شده. ابن عبدالحد میگه رویه به اسانید کثیره، با اسانید فراوان نقل شده، بعضها عن العباس ابن عبد المطلب و بعضها عن ابی بکر ابن ابی قحافه. بعض از این روایات به ابی بکر میرسه، بعضش به عباس میرسه، که ان ابا طالب ما مات حتی قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ابو طالب از دنیا رفت مگر اینکه شهادتین رو به زبان جاری کرد. و خب این یکی از مرحله شواهدی است که در متون اهل سنت از جمله شرح ابن ابی الحدید البدایه و النهایه ابن کثیر از سیرت النبویه ابن هشام الاصابه عیون الاثر المواهب لدنیا و منابع متعدد عامه ای که در زیر صفحه 19 همین از صحیح جلد 4 ایشون بهش آدرس داده. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از رحلت جناب ابو طالب به امیرالمؤمنین میفرماد که برو و تجهیز کن بدن پدرت رو، امیرالمؤمنین میاد و غسل میده، کفن میکند و به شیوه اسلامی رو به قبله در قبر ابو عبدالمطلب، در روایت امیرالمؤمنین باز کرد قبر جناب عبدالمطلب رو و جناب عبدالمطلب رو رو به قبله دفن کردن و ابو طالب رو هم در همون قبر دفن کرد بر شیوه اسلامی. خب فرد مشرک رو طبیعتا نمیتونه به شیوه اسلامی دفن کنه. پیامبر اکرم فرمود که برو به شیوه اسلامی او رو تجهیز کن. این که جناب فاطمه بنت اسد بر اساس روایت امام سجاد سلام الله علیه با وجود اینکه زن پاک و مسلمانی بود تا آخر عمر را ابو طالب همسر جناب ابو طالب بود، امام سجاد سلام الله علیه استدلال میکنند که اگر ابو طالب مشرک بود طبیعتا پیامبر اکرم باید اقدام میکرد برای جداسازی اینها، در حالی که هیچ نقل این چنین در تاریخ نیست. ابقاء جناب فاطمه بنت اسد به عنوان همسری جناب ابو طالب یکی از شواهد خوبی است که در روایت امام سجاد سلام الله علیه بهش اشاره شده. و عرض میکنم که روایاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قبال به اصطلاح کسی که خاص جناب ابو طالب رو مشرک جلوه بده، حضرت براشفت و یک پاسخ به اصطلاح تندی نسبت به او داد. عرض میکنم که این که اگر کسی اقرار به ایمان ابو طالب نداشته باشد مسیر کفر رو طی کرده تا این حد. شبیه این روایت رو در کلام امام رضا علیه السلام داریم که امام رضا سلام الله علیه وقتی که از حضرت سوال شد راجع به اسلام جناب ابو طالب، حضرت اشاره به این آیه کردن و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، یعنی همون نکته که من به اون آقای مجری عرض کردم از این طریق که بیانه به قدر کافی اقامه شده بر اثبات ایمان جناب ابو طالب، آب در هاون میکوبید اگه بخواد به هر حال خلاف این مسیر حرکت بکنید. اونجا امام رضا علیه السلام بود انک ان لم تقر به ایمان ابی طالب کان مسیرک الی النار، اگر اقرار به ایمان ابو طالب نکنید مسیر و سرانجامت آتش خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ان شاءالله که پیروز باشید. از حضورتون در برنامه امروز هم بسیار سپاسگزارم. از شما خدافظی میکنم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون پرسومان تاریخی همراه بودین. بار دیگه تاکید میکنم در آستانه شب جمعه هستیم که یک شب بسیار خاص شده امشب. شب ده ولرز از اعمال خاصی داره. فردا هم روز ده ولرز، ان شاءالله که لحظه لحظه این ساعات و لحظات رو قدر بدونیم، خداوند توفیق بده درک بکنیم و در اون ساعت و لحظات دعای اول و آخر ما امر فرج آقامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. به اتفاق استاد عزیزم جناب آقای دکتر جباری و همکاران بسیار عزیز خودم در اتاق فرمان از حضور شما خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار شما. اللهم صل علی